حالا چند مطلب رو که در خود کتاب براتون عنوان میکنم و بعد توضیحات میدم. در صفحه 57 میگوید در حقیقت در خاطرات پنجشنبه 16 فروردین سال 63 میگه که دکتر حمید بهرامی از لاهه آمد و نظراتی درباره ماندن یا خروج از باوری لاهه مطرح کرد. قبول ادعاهای افرادی دارای تابعیت مضاعف برای اینکه این مسئله روشن بشه، این در چند جای تابعیت مضاعف رو عنوان کرده، بعد به یه جای دیدم از رو میخونم و بعد توضیحات لازم رو براتون میگم. در صفحه 188 همین کتاب میگه که در صفحه 388 میگه که میگه آرتور اینجا به اصطلاح در میگه که در حقیقت دوشنبه یادداشت دوشنبه 28 آبان 1363 میگه که آقای نخست وزیر هم تلفنی در مورد نحوه دفاع مسئولان دادگاه لاهه در جلسه روز سه‌شنبه صحبت کردند. بعد میگه که بسیار آقای نخست وزیر از هیئت داوران گذشته ناراحت بوده و خواسته اونا رو حل بکنه، زیر بار نمیفتن و با فشار زیاد اون هیئت داوران اولی رو حل کرده و این آقای دکتر بهرامی و کسانی دیگه رو جایگزین کرده. علت همین بوده که میگه اینها فرمان برداری از مسببات دولت نمی کنن. مسببات دولت این بوده که بدون چشمست اون قرارداد رو باید اجرا کرد، یعنی ما چاره‌ای نداریم. اما در این احتمالاً که هست وطن اینجوره، اما این هیئت داوران کوشش کردن که بخشی از اون مسائل رو برگردونن و چون میخواستن بخشی از مسائل به حقوقی رو برگردونن و این برخورد بین دولت آمریکا و ایران ایجاد میکرد و احتمالاً اصل قرارداد پنهانی با ریگان و دار و دسته آشکار میشد، دولت گفته نه شما عیناً باید اجرا کنید. اونها هم زیر باز نمیرفتن، دعوام شده بود در دادگاه لاهه، بالاخره نخست وزیر اونها رو عزل میکنه.
بله،
البته اونها هم اطلاعاتی رو منتشر کردن که من در اون کتاب، در کتاب خودم از اون اطلاعات مصاحبه شده بود از اون اطلاعات استفاده کردم و مطالب رو عنوان کردم. اونها به دقت تمام گفتن که این قرارداد یک طرفه بوده و چشم بسته بوده و هیچ به محتواش هم توجه، حتی بعدن هم نمیخواستن اجرا کنن. چشم بسته اون ریش و قلچی را داده بودن دست آمریکایی ها.
بله،
در حال در این دونه که یکی آتورا این نماینده سابق رابطه دولت آمریکا در دیوان لاهه میگوید شاکیان آمریکایی اگر به دادگاه های آمریکا شکایت کرده بودند، اونقدر که در دیوان لاهه برنده شدند در دادگاه آمریکا برنده نمی شدند. در دادگاه های آمریکا ایران می توانست برای دفاع از خود به قانون مسئولیت دولت های مستقل که در آمریکا به تصویب رسیده بود رجوع کند، اما در دیوان داوری لاهه ایران نمی توانست از این دفاع برخوردار باشد.
بله،
این رو حالا من از کتاب خودم توضیح می دم. در حقیقت مسئله اینه، در داد وقتی شما مسئله دولت ها با دولت آمریکا مسئله به لحاظ حقوقی دارن و بخوان از در دادگاه های آمریکا از این به اصطلاح در دادگاه های آمریکا از حقوقشون دفاع بکنن، دو تا مسئله بسیار مهمه که این دو تا مسئله به نفع دولتی است که مدعی است و میتونه ازش به اصطلاح استفاده بکنه. این دو تا مسئله اینه که یک، در یک قانونی هست در آمریکا که اگر به اصطلاح قانون مسئولیتی که دولت آمریکا تصویب کرده که اگر دولتی شکایت کرده علیه دولت شکایت کردن، اون دولت میتونه از طریق اون قانون مسئله رو به دادگاه بداره و به اصطلاح بتونه به حقش برسه.
بله،
اما در قرارداد از جزایر که اصلا در اون چهار ماده که در مجلس تصویب شده بود اگر خاطرتون باشه در اونجا اصلا بحث حکمیت نبود، اما امریکایا به خصوص ایران رو به سمت حکمیت سوق دادن.
بله.
و سرانجام حکمیت تصویب شد. بعد که حکمیت، چرا حکمیت تصویب شد؟ علتش این بود که اگر به اصطلاح حکمیت تصویب نمی شد و کار در دادگاه های امریکایی می کشید، اون کسانی که کمپانی های که از افراد ایرانی و یا کسانی دیگه شکایت می کردن عملا دستشون به جایی بند نبود، برای اینکه دولت ایران می تونست از قانون مسئولیت مصوب 1669 دولت آمریکا استفاده کنه. یک. دو، برای اینکه در آمریکا وقتی یک پرونده‌ای رو شکایت رو می‌فرستن باید در ایران مشخص شده بوده که مسئله چیست و کسانی که از ایران شکایت می‌کردن مسئله‌شون مشخص و به اصطلاح معین نشده بود. و این علت که این دو تا قانون مانع بود، دولت آمریکا اینها رو به سمت داوری سوق داد. در داوری دیگه نمیتونستن از این حقوق بهره برداری بکنن.
بله.
اینم دقیقا نشون میده که چقدر حقوق دانان ما عاری از مسئله حقوق بین الملل و جهانی بودن. ممکنه اطلاع داشتن ولی خب چون قرار بر این بود که اون قرارداد امضا بشه به اصطلاح امضا کردن.
بله.
در وقتی در مجلس این مسئله مطرح شد، در اینجا جا داره که یادی هم از شهید دکتر سامی بکنم. دکتر سامی بالاخره داد و بیداد کرد و گفت که بابا شما که دارید این قرار داد داوری رو تصویب میکنید و ریچ و قیچی رو میدید دست آمریکا، در بسیاری از این قراردادها که آمریکا یا با ایران یا بستن ذکر شده که اگر مسئله اختلاف پیدا شد فیما بین دوتا کمپانی دوتا شرکت پیدا شد، حل اختلاف مشخصه در بعضی ها دادگاه های ایرانه، در بعضی ها دادگاه های بی‌طرفه، در بعضی ها هم به اصطلاح مشخص نشده که یعنی هم ساکته قرار داد.
بله.
بنابراین در اونجاهایی که دادگاه های ایران رو صالح دونستن، شما با این کارتون دادگستری رو هم مسلوب اختیار میکنید. به همین علت یک تفسیر به اون ماده اضافه شد و اون تفسیر این بود که قراردادهایی که در موقع در برخورد با حل اختلاف دادگاه‌های ایران به صالح دونستن از این قانون مستثناست. بلافاصله بعد از اینکه این رو اعلام کرد مجلس، همون شب دولت آمریکا به اصطلاح یک بیانیه داد به دولت الجزایر که قرار نبوده که این کار داره، اعتراض کرده بود به این مسئله.
بله.
که من تو کتاب دقیقا به مسئله اشاره کردم. برای اینکه این مسئله حل بشه، اولا در متن قرارداد سول جوردیکیشن و اسپسیفیکالی رو عنوان کردن که این محدود میکرد اون قدرت رو، و ثانیا دوباره تفسیر دومی اضافه کردن سه ماه بعد، و اون تفسیر دوم اون تفسیر اول رو از بین میبرد و در حقیقت دوباره برگشت به اون چیزی که امریکایی ها
میخواست. بله. با این تصمیم و با این بله با این اخبار و با این احوال میشه یکی از دلایل قتل فجیع شادروان دکتر کاظم سامی که بهش اشاره فرمودید رو فهمید.
بله میشه. حالا با این که من قبلا به اصطلاح این مسائل رو عنوان کردم، ولی چون الان به مناسبت این مسئله هست بد نیست بگم که در همین سال 59 وقتی که این مسئله عنوان شد، 69 تا به اصطلاح از این دعواهای میان ایالات متحده و ایران، 69 تا پروندهش به دست ریاست جمهوری و دفتر ریاست جمهوری رسید.
بله.
اینها این 69 تا رو مطالعه کردن. در بین 69 تا به اصطلاح 24 موردش دادگاه‌های ایران صالح می‌دونستن، 13 موردش خونسا بود و حدود 24 موردش هم دادگاه‌های دیگری رو صالح دونسته بودن. بنابراین با وجود اینکه 25% از تمام قراردادها اگه با این حساب بریم پیش چون 69 تاش که مطالعه شده بود این نتیجه رو داد. 25% تمام قراردادها که متجاوز از 2000 قرارداد مختلفه اینا دادگاه در مورد حل اختلاف دادگاه های ایران به سالهای درستی بودن. با این کاری که نکردن نه دادگاه نه تنها از دادگاه های ایران سلب مسئولیت و دادگاه را از حیز انتفاع انداختن، بلکه بانک مرکزی ایران را از دخالت در این کارها به اصطلاح مسئول الاختیار کردن.
بله.
بعد البته این مسئله رو در مجله، دقیقا این مسئله رو که الان گفتم در مجله فارن آفر 1980 یا 81 دقیقا مقاله مفصله که من بخشی از این مطالب رو در همین دوره در همون زمان در روزنامه انقلاب اسلامی برای ابرس به چاپ رسوندیم در هر حال عنوان کرده و او هم دقیقا به مسئله این دو تا قانون اشاره کرده که در آمریکا اگر ایران دنبال حکمیت نمی‌رفت در دادگاه های آمریکا برنده می‌شد به دلیل قانون مسئولیت و به دلیل قانون مشخص نبودن اون دست مشخص نبودن مسئولیت دقیق اون چیزایی که کمپانی ها به اصطلاح شکایت رو به دادگاه های آمریکا ارائه می‌دادن.
بله متاسفانه.
بعد بنابراین این هم از این مسئله که چشم گوش بسته قرار داده امضا کردن و با این کارشون بانک مرکزی و دادگاه های ایران رو مسئول بالاختیار کردن.
بله.
در صورتی که اگر حتی داوری رو نمیپذیرفتن و قرار دادن تصدیق شده بود وضعیت شکل دیگری پیدا میکرد، چون امکان دفاع از حقوق حق ایران تا حدودی میشد که پابرجا باشه و میشد ازش بهره برد. با وجود این آقای نوبری من خاطرم هست که در همون نامه به مجلس نوشت و گفت اگر شما به این مسائل دقت کنید ما کوشش میکنیم با وجود همه این حرفا از طریق امکاناتی که وجود داره و از طریق کارشناسا که داریم به حقوق حق ایران رو و پولهای ایران رو از حقوق تطاولگران غربی آمریکایی و غیر آمریکایی در بیاریم، که برای اینکه تنها شاهد و ناظر قرار داده از جزایر آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی بود این دوست لازم بود که اصلا کل خود او رو حفظ بکنن که دیگه اصلا حضور خارجی نداشته باشه که مشکلی آینده براشون به وجود بیاره.
بله که این کار رو هم کردند آقای علی رضا نوبری. بله.
مسئله دیگری که آقای هاشمی عنوان کرده این هست که به اصطلاح در سال 63 یک بخش بعضی از مجلسی ها سرسداشون در مورد قرارداد از جزایر در اومده بود و اون عنوان کرده بودن که این قرارداد از جزایر دست بخت آقای بهزاد نبدیست، نه اون چیزی که مجلس تصویر کرده. بالاخره با فشار بعضی از نمایندگان هیئتی رو تعیین کردن که این هیئت به این کار رسیدگی بکنه، هیئت ویژه.
بله.
این هیئت ویژه رفت و کارش تموم کرد، بعد که کارش رو تموم کرد اجازه این که این مسائل در مجلس خونده بشه داده نشد، برای اینکه مشخص بود اگر اجازه می دادن و این چیز خوانده می شد کار به جاهای باریک می کشید، یعنی اینکه دست آقای بهزاد نبوی روی شد و بهزاد نبوی اجبار پیدا بکرد که بگه بابا من اگر قرار را رو امضا کردن همین چونی که چندین بار در جاهای مختلف عنوان کرده و من از زبان آقای بهزاد نبوی در کتاب موارد متعدد رو ذکر کردم.
بله.
می گفت که من خودم امضا نکردم، من عامل بودم، عامل منویات آقای بهشتی، آقای خمینی و دولت بودم. من از جانب آقای بهشتی، آقای رفسنجانی و آقای خمینی قرارداد رو امضا کردم و بنابراین دست اونا رو می شد.
بله.
و با رو شدن دست اونها در حقیقت اصل قضیه که زد و بند با دادار و دسته ریگان و ریگانیان و جمهوری خواهان بود رو می شد.
بله.
این بود که حتی ما آقای هاشمی رفسنجانی مانعی شد که این نتیجه گزارش اون هیئت تازه اونم سربسته بود در مجلس قرائت بشه. آقای مرتضی نبدی در روزنامه خودش به این مسئله اشاره کرد و به این مسئله به شدت انتقاد کرد، ولی چی اون روز توانایی بود که جلوی هاشمی رفسنجانی بیسته و بتونه از مسائل کشور و میهنش دفاع بکنه.
بله، نامنه.
اینا چند تا نکته بود که برمیخورد و نشون میدم که یعنی خود من خوشحال شدم که اون چیزی رو که تحقیق کردم خلاف تحقیق نکردم و دقیقا کوشش کردم که اون چیزی که واقعیت داشته به رشته تحریر بیارم که برای این نسل و نسل‌های آینده بمونه، که فردا نگن که هیچ کسی نبود، که حداقل بگی در کشور چه وضعیت خفت آور چه برآباد خفت آوری رو که در کشور ما به تصدیق رسوندن.
بله.
باز نقل میکنه آقای بهزاد نبوی به دوستش بعد که میاد بیرون حبیب الله به آقای ابراهیم نقل میکنه، در ایران خاطر آمد، میگه که آینده خواهند گفتی من قرارداد به سقوط دوله رو امضا کردم و در مجلس هم گفت که این آینده به من خواهند گفتی من قرارداد به سقوط دوله و حقیقتا هم قرارداد به سقوط دوله و بنابراین قرارداد به سقوط دوله نیاز به کارش قراردادهای نزدیک قراردادهای به سقوط دوله مثل قرارداد نفت 1333 1933
بله
رضا شاه بست که آقای
تغییزاده
عاملش بود و بعدن هم آقای تغییزاده به صراحت تمام گفت که من عامل اجرای اون
بله مسلوب الاختیار بودیم.
بله در چنین قراردادهای کارشناس لازم نداره، فقط عامل اجرایی لازم داره که امضا کنه، در واقع آلت لازم داره و آلت که پیدا شد قضیه حله.
بله اتفاقا آقای تغییزاده هم گفتش که تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده.
در حقیقت
بله.
من فکر کنم این چند تا نکته بود که لازم بود که من در رابطه با این کتاب عنوان بکنم. البته نکات بسیار زیادی در رابطه با جنگ داره، برخورد بین سپاه و ارتش داره و دقیقا با این که خودش عنوان کرده که ارتش سپاه برنامه نداره، وقت تلف میکنه، وقت رو میکشه، حرفش رو درست نمیزنه، ولی در نهایت کوشش کرده که سپاه را غلبه بده بر ارتش و این کار رو هم کرده و در حمله کردن موفق به حمله خیبر بوده، موفق نمیشه، بلافاصله خود سپاه عقب نشینی میکنه.
بله
اینها دنر میشن.
بله.
و مسائل متعدد دیگری که الان شاید در بحثهای آینده تونستم بعضی از اونها رو که در رابطه با کار من برای شنونده هاتون توضیح بیشتری بدم.
حتما جناب جعفری، حتما در گفتگوی دیگر و در گفتگوی آینده سعی میکنیم باز هم به نکات و نقاطی از این کتاب بپردازیم در خدمتتون و توضیحات بیشتری راجع به این زوایای تاریک تاریخمون رو که سعی شده با سانسور و همینطور اختناق پوشیده بشه باز کنیم.
البته من امیدوارم که در آینده بتونم فرازهایی به ترتیب البته
بله.
یه بخش هایی از کتاب سوم که در حقیقت هست تقابل دو خط
بله.
با کودتای خرداد 1360 تحول انقلاب از آزادی به استبداد سه که این آخرین سلسله از این کتاب ها
بله.
در حقیقت با این کتاب حرف من در این رابطه تمام میشه، البته در رابطه دیگه چرا
بله در این رابطه به خصوص بله
بل اساس آدم که بخش های از اون کتاب که تا این کتاب چاپ بشه و در اختیار همه قرار بگیره، چون کتاب که چاپ میشه اینکه چاپ بشه و در داخل ایران مردم ما بنستمونه که کوشش میکنن مسئله کشورشون رو متوجه بشن چه برسال کشور اومده از دید اونا نخته میمونه، بنابراین تصمیم گرفتم که قبل از اینکه چاپ بشه نظیر کتاب گروگانگیری بخش های از اون رو با شما به بحث بگذارم و با هم پرسجو بکنیم. بنابراین از جلسه آینده به اون کتاب میپردازم و در خلال اون کتاب البته جاهایی به این نکاتی به این کتاب هم برخورد خواهم کرد.
خیلی سپاس.
اگر شما سوالی نداشته باشین حرفای امشب من تمومه.
سپاسگزارم. در جلسه آینده که حتما در فرصت‌های مناسب تلاش خواهیم کرد که باز هم به این کتاب به ویژه این که با سبک و روش آقای هاشمی رفسنجانی مطالب رو باید از لابلای خطوط پیدا کرد بپردازیم.
بله. البته من خیلی خوشحال میشم کسانی که بحث‌های گروگانگیری رو گوش کردن و دفت کردن و یا شنونده های شما در داخل ایران یا خارج ایران اگر سوالاتی داشتن با شما در میون بذارن، چون کتابم پخش شده منتشر شده برای سایت شما هم وجود داره، هر کی میخواد میتونه مراجعه کنه. بنابراین اگه جاهایش براشون مبهم است میتونن سوال بکنن تا من به توضیحات توضیح بیشتری بپردازم تا مسئله بیشتر روشن بشه.
حتما حتما.
به امید دیدار و خدا یار و یاور شما تا جلسه بعد.
درود بر شما باد جناب جعفری، با آرزوی اینکه جامعهمون، کشورمون به دور از جهل ها و تاریکی ها پر از آگاهی باشه و این زحمات شما عزیزان باعث بشه که نور بیشتری در جامعه در این زوایای تاریک انداخته بشه تا هموطنان بتونن اون ایرانی رو که شایسته و بایسته اون فرهنگ پربار و اون تاریخ پر افتخار مردمیشه پی بگذارند و بنیان کنند.
البته من در خاتمه بحث امشب یک گفتار رو، گفتار دو سه خطی از مولا علی میارم که اگر مردم ایران بخوان از این جریان نجات پیدا کنن چه کاری باید انجام بدن. علی، حضرت علی علیه السلام بعد از اینکه مشکلات غلبه میکنه و از دست یاران خودشون به اصطلاح دلتنگ میشه و به عذاب میاد، این مسئله رو عنوان میکنیم که این مردم، این دقیقا حال و روز مردم امروز کشور ما، میگه این مردم اگر یک دیگر را از یاری دادن به حق فرو نمیگذاشتید و در سست گردانیدن باطل سستی نمیکردیدید، کسی که مانند شماست در شما تمه نمیده است و کسی که بر شما مسلط شده است نیرومند نمیدادید. اما شما مانند سرگردانی بنی اسرائیل گرفتار سرگردانی شده اید و به جان خودم سوگند که پس از من سرگردانیتون چند برابر خواهد شد. بنابراین اگر همین مردم مانید به کار بسته بودند الان در گیر آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای نبودند، برای اینکه آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای از نیروی خود اینا گرفتند، برای خود اینا سستی به خرج دادند و الان هم اگر بخوان رها بشن، جامعه از دست استبداد ولایت فقیه رها بشه، باید در سست گردانی باطل کوشش بکنه، کوشش بکنه که اونها تمر در رو نبندن. وقتی کنشش نمی کنی و هر حرفی رو به شما می دنن می بزنی و هر ظلم و جنایتی رو چه می کنن زیر بارش می گیری، خب طبعا می دونن که می بینن که امکان پذیره، بیشتر می رن و بیشتر می رن و بیشتر می رن. اما اگر ایستادگی بکنن طبعا اونها عقب نشینی می کنن. البته من نمی گم که مردم خودشون رو بکشتن بدن، ولی بسیاری از امکانات و احرام های دارن که میتونن از اون امکانات و نافع و اهرم ها استفاده بکنن و جلوی حق بیستن و جلوی دروغ ها رو بگیرن. همین اندازه که جلوی دروغ ها رو بگیرن اونها موفق هست. بنابراین حرف من یا حرف دیگران زمانی مؤثر میشه که جامعه به خود بیاد و به حقوق خودش آشنا بشه و از حقوق خودش دفاع بکنه با امکاناتی که وجود داره. خدا یار و یاور شما باد.
درود بر شما باد که جناب جعفری همواره زورمداران و سلطه‌گران از سستی و تعلل مردم قدرت میگیرند و به مردم مسلط میشن و حداقل کار هموطنان در این مبارزه و در این کارزار اینه که اطلاعات رو به همدیگه برسونن و اخبار صحیح و اخبار درست رو با دیگر هموطنان هم شریک بشن و هم سهیم.
همیشه هم همینجور بوده فسوه. هر جامعه که سستی به خرج داد باید عواقبش رو بپذیره. این مسئله امروز و دیروز داره مسئله یک مسئله ساری و جاری گذشته ها رو آینده است. جامعه که سستی به خرج بده باید عواقبش رو بکشه و میکشه. این طبیعت کاره، این طبیعت قدرت زیرمداری. شما وقتی یه بار زیر مداری رفتید خب یکی پس از دیگری میاد، بعد هی بری و بری و بری تا جامعه رو به نابودی بکشونی. مثل این که الان در جامعه وضعی کشور ما وجود داره اصلا در تاریخ سابقه نداشته. یک جامعه گسیخته متلاشی شده، هیچی به هیچی بند نیست،
کاملا.
تنها چیزی که ارزش و فایده و ملموسه اینه که پول کجاست و چه کسانی میتونن از این تهمانده ای که در این کشور هست بدستن و غارت بکنن و امکاناتش رو به دیگران به سمان وقت بفروشن.
کاملا کاملا متاسفانه. و باشم اشاره میکنم که واقعا بزرگترین تلاش ما و حرکت ما میتونه همین اطلاع رسانی باشه تا جامعه رو از تاریکی ها برهانیم. وقت در یک جامعه آگاه همه چیز و همه انسان ها در کمال دانایی و آگاهی به خواسته های به حق خودشون خواهند رسید.
شما کاملا شما اگر اولین قدم اینه که انسان قلم که برباده باید آگاه باشه. وقتی آگاه نیستی نمیدونی چه قدمی برداره. پس اولین قدم اینه که در زمینه های مختلف این جریان گذشته بخشی از مثلا جریان حال بخشی از مثلا مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی نظامی و در تمام مسائل
کاملا
تا اونجا که امکان پذیره آگاه باشه و با آگاهی عمل کنه و به اون چیزی که حقیقت و هر دونست بیسته و پاکشاری کنه.
کاملا
راه دیگری وجود نداره. همیشه من وجود بوده
و انسانی هم به اون مرحله نمیرسه تا آگاه بشه.
انشالله.
خیلی مجددا سپاسگزارم جناب جعفری. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم مجددا از زحمات شما تشکر میکنم و از تمام کسانی که با صبر و حوصله و با این صدای یه مقدار ناهنجار من مطالب منو گوش میکنن از اونها هم کمال تشکر رو دارم. خدا دار و یادار همه باد.
صدای شما مهربان است و دلسوزانه که از سوز دل سخن میگوید. حتما بر دلها می نشیند. سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. خدا نگهدارتون.
خدا دار و یادار همه باد.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 درباره مسائل عنوان شده در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی با نام به سوی سرنوشت و خاطرات ایشون از سال 1363 و اشاراتی در مورد گروگانگیری، جنگ، قرارداد الجزیره و تأییدی بر بررسی ها و تحقیق های کتاب گروگانگیری و جانشین انقلاب از آزادی به استبداد 2 نوشته آقای محمد جعفری و همچنین روابط پنهانی حاکمیت و دولت ریگان رئیس جمهور آمریکا توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.